برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم و به همراه همکارانم ملینا خورشیدیان، شراگیم زند، جلال سعیدی و شهرام ابراهیمی، امروز سه‌شنبه دوم اسفند 1401 از این لحظه تا ساعت 7 عصر از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. دوستان، یادتونه هفته پیش درباره این صحبت کردیم که راه سکته سران نظام این بار داره از مونیخ میگذره؟ تازه از خود مونیخ هم نه، از کنفرانس امنیتی مونیخ. میگید نه؟ صحبت‌های کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه، از توی اورژان، نه ببخشید، از همون محلی که همیشه سخنگویی میکنه رو گوش کنید.
اشتباه دیگر این که برگزار کنندگان این کنفرانس به جای دعوت از جمهوری اسلامی ایران، تریبون رو به افراد معلوم الحال و بی‌هویتی دادن که نگاه ملت بزرگ ایران نسبت به اونها کاملا روشن و واضح است.
آخه دیدید؟ حالش بد بود اصلا. ببین رئیس رؤساش چقدر بدحالن بندگان خدا. خب حالا مگه این کنفرانس امنیتی مونیخ چیه که اینا انقدر واسه دعوت نشدن بهش دارن اذیت میشن؟ کنفرانس مونیخ که از زمان جنگ سرد داره برگزار میشه، اولا دولتی نیست ولی توش مقامات رده بالای امنیتی و دیپلماتیک کشورها جمع میشن هر سال و مشکلات امنیتی دنیا رو بررسی میکنن. تو همین دو سال پیش هم جواد ظریف اصلا تو تقویم ماه فوریه‌اش همیشه حضور در مونیخ و هومه خیلی توپل جلوه میکرد. پارسال هم همین موقع‌ها که دنیا حداقل برای ما ایرانی‌ها یه دنیای دیگه بود و خیزش زن زندگی آزادی هنوز شروع نشده بود، امیر عبداللهیان دعوت شد رفت اونجا یه تتپتهی کرد. تا اینکه امسال دیگه بعد از این سرکوب سنگین سران این کنفرانس فهمیدن جمهوری اسلامی خودش یه مشکل امنیتیه و دعوت کردن یه مشکل امنیتی به یه کنفرانس امنیتی اصلا کار جالبی نیست. البته از طرف دیگه حتی هند هم یه سفر برنامه ریزی شده یه امیر عبداللهیان رو به این کشور لغو کرد، چون قرار بود ایشون بره توی اجلاسی شرکت کنه که توی ویدیوی تبلیغاتی اون اجلاس 2-3 ثانیه از فیلم گیسو بریدن زنان ایرانی در اعتراض به قتل مهسا بود. برادرها درخواست کردن این 2 ثانیه رو از تو ویدیو در بیارید وگرنه وزیر ما نمیاد. هندی هم گفتن ای چه خوب، خب نیاد. و بازم سفر این حیوانکی مالید رفت پی کارش و الان سر نرفتن امیر عبداللهیان به اقصا نقاط دنیا دعواست. تازه کاش فقط اینا بود. خبر بدتر برای ویترین خارجی نظام این بود که همین دیروز توی بروکسل جلوی اتحادیه اروپا تعداد زیادی از هموطنامون داشتن برای ارواح طیبه یک یکتون آرزوهای خوب خوب می‌کردن. این صداها درسته که از بروکسل به گوش میرسه، ولی درست انعکاس همون صداهاییه که تو خیابونهای شهرهای مملکت و روی پشت بومها میشنویم. این صداها هر روز بلندتر و رساتر میشه، چون داریم در مورد نظامی حرف میزنیم که واحدهای ترور و بکش بکشش انقدر تو همه دنیا فعال شدن که مثلا پلیس متروپولیتن لندن به خاطر بالا رفتن هشدارهای امنیتی مجبور شد به شبکه ایران اینترنشنال توصیه کنه که فعلا فعالیت‌های خودش رو تو در دفتر لندن متوقف کنه تا بلکه بتونن این آدمکش‌های اجاره‌ای نظام رو تو لندن یه جوری کنترل کنن. این یکی تپه رو دیگه ظاهراً حتی کره شمالی و خود روسیه برادر پوتین هم هنوز نتونستن آبیاری کنن و سید علی و یارانش موفق شدن به تنهایی در صدر جدول سرکوب کنندگان رسانه‌ها، نه تنها در داخل که حتی در سطح بین‌المللی قرار بگیرن. از اون ور تو خبرهای داخلی وقتی بعضی از تصمیمات و حرفای مقامات رو می‌بینیم مخمون سوت می‌کشه. مثلا چی؟ یادتونه یکی از کابوس‌های زمان تحصیل ماها چی بود؟ معلم پرورشی، موجودی که یک آخوند مخفی به حساب می‌اومد و کارش این بود که صبح تا شب تو مدرسه بچرخه، خیلی سرش رو پرورش روح و روان ما دانش آموزا مثلا نظارت کنه. چرا حالا حرف معلم پرورشی شد؟ آخه آموزش پرورش اعلام کرده در حالی که همکنون 47,000 معلم پرورشی رو در استخدام دارن، مجوز گرفتن 11,000 نفر دیگر رو هم به همین عنوان استخدام کنن. یعنی چی؟ یعنی برادر و خواهرای پایگاه بسیج و حوزه و اینجور جهان نگران نباشن دیگه، یه نوندونی جدید براشون وا کردن. این از وضع خودیاشون. بعد خبر اومده که آقای شیش کلاسه یعنی ابیدارکوب دستور عفو دانشجویانی که تو دانشگاه‌ها با احکام تعلیق و اخراج به خاطر اعتراضات مواجه شدن رو صادر کرده. باورتون میشه؟ طرفو تو ده راه نمیدادن سراغ کدخدا رو میگرفت. بابا این بچه‌ها استعدادای مملکت ما هستن. خیلیشون پس فردا تو بهترین عرصه‌های علمی دنیا میدرخشن. بس زشت نیست برن بگن در زم رئیس جمهور نظام حاکم بر مملکت ما رو به خاطر اینکه با به استبداد و دیکتاتوری اعتراض کردیم عفو کرده. چی بگم؟ این بنده خدام دیده رهبرش زندانیا رو عفو کرده، گفته دیگه بذار منم به عنوان یه خامنه‌ای کوچولو ادای رهبرمو در بیارم. منم عفو کنم ببینم چه مزه‌ای میده. ببین یعنی وقتی یه کاریکاتور به یک مقامی میرسه دقیقاً همین اتفاقی میفته که الان دارید میبینید. دقیقاً
برو تو خیابونا، برو خواب توش بگرد، برو تا دیر نشده به ایسولاخ موش بگرد، چه دیگه در نمیاد این کلوخ از کفشه، این دفعه جدی به ناس صفره این کار زفشه. آخه تو این دنیا هر کاری وقت داره، میدونی تخت فولاد واقعا تخت داره، خره این نسل جدید دیگه بیدار شدن، این دفعه بدجوری لخت این کار شدن. این آخرش تو را یه جا خفتت میکنم، ما شلش کردیم اما اینا سفتت میکنم، دوست دارم عوض کنم غصه را با شادی، آب جنگم برا زن، زندگی آزادی،
زندگی آزادی،
دوست دارم موش بشم و برم تو آسمون، دوست دارم سنگ بشم و برم تو تیر کمون، دوست دارم جیغ بشم، دوست دارم داد بشم، دوست دارم سیل بشم، دوست دارم باد بشم.
خب وضع فاجعه بار اقتصادی مملکت و گرونی و تورمی که داره روز به روز مثل یه اژدهای هفت سر بیشتر به دست و پای مردم میپیچه، گاهی وقتا آدم رو به این فکر میندازه که همین چند سال پیش که دلار 5000 تومان بود، بعد 8000 تومان شد، بعد 15000 تومان شد، بعد همینجوری دیگه رفت که بره همه رکوردهای قیمتی خودشو جابجا کنه، مردم چه جوری زندگی میکردن؟ شاید بشه گفت اون موقع هم به رغم همه مشکلاتی که بود، مردم بازم میتونستن با از این جیب به اون جیب کردن و قرض و قله و وام و اینجور چیزا حداقل ادای زندگی نرمال رو در بیارن. ولی الان وضع رسما داره به جایی میرسه که با دلار حدود 50,000 تومان حتی تهیه مواد اولیه زندگی هم برای قشر بزرگی از جامعه به رویا تبدیل بشه. البته به قول رئیس بانک مرکزی قیمت دلار حبابه و مشکل از خود مردمه که زیر یه حباب دارن له میشن. شما این تفاوت قیمت‌ها رو در زندگی شخصیتون چطور حس می‌کنید؟ 5 سال پیش، 10 سال پیش، حتی 1 سال پیش چه کارهایی میتونستید برای خودتون انجام بدید که الان فکرش هم به ذهنتون نمیرسه؟ این هفته لطفاً برامون تعریف کنید تا بفهمیم وقتی دلار 50,000 تومانی میاد تو زندگی مردم چه بلایی سر کیفیت زندگیشون میاره.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @signfardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما eastgah@radiofarda.com و تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 1:05 بامداد و ساعت 10:05 صبح.
حتما بدانید که وضعیت ارز و طلا و بسیاری از گرانی ها در کشور، حتما بدانید ان شاء الله آرایشی خواهد شد.
منم دوست ندارم دلار 32 دونیم باشه. منم تو این کشور زندگی میکنم و نرفته 45 شد.
تعدادی از این سرشبکه‌ها و اخلالگران عمده در بازار شناسایی شدن.
دولت نه تنها هیچ چشم داشتی و هیچ منفعتی از بالا رفتن نرخ ارز در بازارها نداره.
سوال مشخص من این هستش که برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی چه اقدامات عملیاتی تا الان انجام دادید؟
اما بدونیم که این مسیر مسیری است که در نهایت به صلاح اقتصاد کشور هست.
بله، سکه ترمز برید. سکه تمام در بازار دیروز طلا و سکه تهران دیگه داره میره بالا دیگه. همچنین
کاری هم با کسی نداره.
ما تلاشمون اینه که این کار رو ابتدا با ارز شروع کنیم، به دلیل اهمیتی که ارز امروز در انتظارات داره، در معاملات داره و تقریبا روی تمام پیشبینی های اقتصادی تأثیر گذاره.
آقای مردم حواستون به چیزای دیگه پرت نکنه. آقای فردا اومدن گفتن اصلا خدا نداریم، فردا اومدن گفتن ما 6 تا خدا داریم. توجه نکنید، بگید دلار چند. حواس من علم الهدا گفت باشه باشه، من با علم الهدا کار ندارم، تو جواب من بده دلار چند.
والا دیگه هفته ای نیست که ما تو برنامه درباره قیمت دلار صحبت نکنیم. یعنی دولت مردان نظام مقدس هم یه جوری دارن کارو مدیریت میکنن که ما اگه برنامه‌مون هر روز هفته هم میبود، باید هر روز یه بخشی درباره قیمت دلار میرفتیم. خب این روزا هم خودتون بهتر خبر دارید، دلار 50000 تومان هم رد کرده، سکم رسیده به 30 میلیون. اگه اول همین امسال یکی میومد میگفت آقا اسفند ما دلار میشه 50000 تومان، سکم میشه 30 میلیون، با اینکه همه میدونستن اوضاع اقتصادی چقدر داغونه، بازم کسی باور نمیکرد، میگفت داداش دیگه حالا درسته اینا فلانن و الن و بلن، اما اینقدرم دیگه تخیلی نیست اوضاع. ولی خب ما با حکومتی سر و کار داریم که پیشوای بزرگش تخیلی ترین نظرات رو درباره اقتصاد داشت. اینا گوش کنین.
اینایی که زیر بنای همه چیز رو اقتصاد میدونن، اینها انسان رو حیوان میدونن. حیوان هم همه چیزش برای چیه؟ اقتصادش هست. بنای همه چیزش اولاد هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
آها، این همون ماجرای اقتصاد مال خره و ایناست. همین البته همین آقا رو از اون مقبره میلیون دلاریش بیرون بکشی بیرون، ازش بپرسی حالا به نظر زیربنا چیه، اولاغ کیه، اقتصاد خره کیه. واقعا سوال مهمی ها اینا. بالاخره 44 سال سوار مملکتن دیگه، هیچ کدومشون هم که جوابگو نیستن. شاید همون پیر فرزانه شون بتونه یه جوابی بده، وگرنه 4 تا درب و داغون مثل رئیسی غیر از ان شاء الله ما شاء الله گفتن چیکار بلدن. اینا گوش کنید، همین شنبه‌ای که گذشت ببین چی گفته اینا.
مسائل ارضی و مشکلات معیشتی و اینها، همه اینها ما یقین داریم، به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی هم عرض می‌کنیم، به مردم عزیزمون هم عرض می‌کنیم، مسئولین با مشارکت مردم حتما شرایط و وضعیت تورمی رو کنترل خواهند کرد و ما هم تورم رو کنترل میکنیم، هم شرایط رو انشالله کاهشی خواهیم کرد.
بله انشالله کاهشی خواهد کرد. حالا شاید خودت یادت رفته باشه، ولی ما یادمون هست پارسال دو هفته مونده به عید قرار شد فقر مطلق رو ریشه‌کن کنی، یادته؟
که نسبت به مسئله فقر مطلق به عنوان یه اولویت نگذارید 1401 برسه.
بیا رسید.
بگیم انشالله از اول 401. نه انشالله. فردا مسئله ریشه‌کن کردن فقر مطلقی که از وظایف جدی همه ماست، هم وظیفه بنده است، هم دوستانی که در این رابطه میتونن فعالیت بکنن انشالله.
بله اینجا هم گفتی ایشالله، چند بار ایشالله رو گفتی. اگه کار با ایشالله ماشالله گفتن در میومد تا حالا در اومده بود حاجی. تازه الان یه خبر دیگه هم اومده که اونم عملی بشه، پیشبینی میکنن همین امسال و تا پیش از عید دلار رکورد 60000 تومان هم بزنه. اینجوری که رسانه های داخل ایران خبر دادن، گویا اتحادیه اروپا آخرین بانکای ایرانی رو هم همین دوشنبه که گذشت وارد لیست تحریم کرده و دیگه همون سر سوزن سوراخی که برای جابجایی ارز وجود داشت بسته شده. البته جمهوری اسلامی همون ارزایی هم که از این سوراخ سوزن رد میشد و میومد رو هم چمدون چمدون قشنگ بستای 100 دلاری میکرد میچید، تحویل برادرای حزب الله لبنان و باقی اراز و لوباش منطقه میداد. یعنی خرج اونا میکرد که عمق استراتژیکش عمیق‌تر بشه. اینور حالا عمق جیب مردم هر روز خالی‌تر میشد فدای یه تار ریش حسن پشمالله. البته رئیس کل بانک مرکزی هم روز یک شنبه به مردم گفت که این قیمت دلار حبابه، اصلا چیزی نیست ما به عنوان مسئولین اقتصادی بخوایم بهش واکنش نشون بدیم. بله حبابه عزیزان، حبابه. ببین همون حبابی که از 7 تومن شروع شد به بزرگ شدن و بعد شد 1000 تومن و بعد 5000 تومن و بعد الان همین الان رسیده به 50000 تومن. حالا اینکه این حباب چرا انقدر سنگینه، چرا این همه ساله که نترکیده و نمیترکه و فقط بزرگ و بزرگتر میشه رو ما نمیدونیم، بیشتر به نظر میاد ما داریم تبدیل به حباب میشیم دیگه. والا همه الانش هم خیلی ها بر اثر برخورد با دلار 50000 تومانی شروع به ترکیدن کردن. والا چه فرقی میکنه دیگه، ما و دلار نداره که، اون نترکه ما میترکیم. فدای یه تار سیبیل رئیس بانک مرکزی لابود.
ببین عزیزم، زندگی خیلی سخته، همیشه همه چی گردن توه، بدبخته، باید زودتر به خودت بیای تو این چند وقته، چون سواران در راهند و قافله رفته. عزیزم راه خیلی طولانی و درازه،
رازه 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 رازه،
فکر نکن در دیزی همیشه بازه،
بازه 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 بازه،
بعد دخل و خرج یه جوری با هم بسازه،
سازه 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 سازه،
پول چرک کف دسته ولی همیشه نیازه.
خب بریم به ایستگاه سینما با مهدی طاهباز. سلام مهدی جان، خوش اومدی.
سلام فرشید جان، ممنون ازت. سلام به تو و همه شنونده های ایستگاه فردا.
خب این هفته خیلی حواشی زیاد داشت این جشنواره برلین. از جشنواره برلین برام بگو چه خبر.
جشنواره برلین چند روز پیش شروع شد. میدونی که امسال ممنوع کرده حضور و ورود نمایندگان حکومتی سینما ایران و
آره هفته پیش گفتی
آره چه از فیلمساز و اینا آره. بعد حالا از اون ور حسابی امسال پروپیمون گرفتن ماجرای اعتراضات و حالا چه از افتتاحیه جشنواره که گلشیفت فرهانی که یکی از اعضای هیئت داوران هستش صحبت کرد و از آلمان و فرانسه و اتحادیه اروپا خواست که سمت درست تاریخ در حمایت از مردم ایران رو انتخاب کنن و گفتش که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، تا برنامه‌های ویژه‌ای که برگزار کردند در حمایت از زن، زندگی، آزادی. گلشیفت فرهانی حضور داشت، کریستیان سوارد که رئیس هیئت داوران هستش حضور داشت، نشست‌های جانبی که برگزار شد در رابطه با مسائل مرتبط با انقلاب و سینمای انقلابی و اعتراضی و این برنامه‌ها.
گلشیفت به عنوان میهمان حضور داشت در جشنواره یا خودش هم
داور جشنواره، یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره برلین هست، بخش مسابقه. صحبت گلشیفت شد، یادی هم بکنیم از ترانه علیدوستی، با هم خیلی صمیمی و رفیقن. ترانه علیدوستی هم یه تصویری منتشر کرد از اون چشمندی که توی زندان اوین استفاده میشه برای اینکه چشاشو ببندن موقع بازجویی ها، و
یه
پستی گذاشته بود، یک یادداشت کوتاهی بود بالای چشمنده، دوش نوشته بود تو با مایی حتی اگر چشمهای ما را نبینی. توی پستش هم نوشته بود که هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده، قلب خوب تو جواب فریاد من است.
بله، دمش گرم گلشیفت فراهانی و ترانه علیدوستی.
بریم سراغ فیلم‌ها.
بریم سراغ فیلم‌ها. از فیلم‌ها هفته پیش یادم گفتی یه تعدادی اسم اسامی رو گفتی، حالا یه خورده بریم جزئی‌تر روی
جزئی‌تر بخوایم بریم فیلم‌ها. افتتاحیه بخش پانوراما یک فیلم ایرانی انیمیشن بود، البته محصول مشترک چند کشور، آلمان و لوکسامبورگ و فرانسه، ولی کارگردانش ایرانی سپیده فارسی. فیلمی هستش که چند تا اسمم داره، اسم انگلیسیش The Siren یعنی آژیر، ولی به فارسی پری آبادان، به فرانسوی پری دریایی.
چقدر
اصلا تنوع آره. یک فیلم انیمیشن هستش، ماجراش اوائل جنگ ایران و عراق سال 1359 توی آبادان صدام حمله میکنه، یک پسر نوجوانی هستش و ماجراهایی که حالا پیش میادش و اینا، میخوان که توی آبادان فرار بکنن و برن ببینن که سرنوشت چه مسیری و رقم خواهد زد براشون.
بخشی از صدای فیلمو بشنویم.
خوبه که آدم امید داشته باشه، ولی من هیچ وقت از این خونه نمیرم،
حتی اگه شهر بیفته دست عراقی ها،
حتی اگه شهر بیفته دست اون دیوونه ها. نمیتونم همه خاطراتمو بذارم برم، همه زندگیم اینجاست.
خب خاطراتتونم با خودتون ببرید.
حرفای بامزه میزنی، چطوری همه یه زندگی رو بار کنم ببرم؟ خاطرات خیلی سنگینن، خیلی.
خب به شما جا بیشتر میدیم روی لنچ، فقط به شما.
فقط به من؟ لطف داری پسرم.
صدای شبنم،
صدای شبنم طلویی بود. بله و اون یکی خانم هم مینا کاوانی بود که تو فیلم های جعفر پناهی و فیلم قبلی خانم سپیده فارسی فیلم گل سرخ بازی کرده بود. و از دیگر ستا پیشه ها میشه به محسن نامجو اشاره کرد، میشه به پرویز صیاد اشاره کرد و میشه به بابک کریمی اشاره کرد. این بخش هم که دیدیم شبنم طلویی صدا پیشه نقش یک خواننده زن قبل از انقلاب هست که حالا انقلاب شده و ممنوع کار شده، جنگ هم شده و اینجا داشت ازش میخواستش که بیا حالا بیا بریم از ایران وقتی که حالا جنگ شده اینا، که این خانم هم میگفتش که کجا برم با این خاطرات و این برنامه.
خب دیگه
فیلم دیگه‌ای که در جشنواره برلین، این تو بخش پانوراما بود، یه فیلم ایرانی دیگه داستانی تو بخش پانوراما هست. البته فیلم ایرانی نیست، فیلم ساخته یه کارگردان ایرانی هستش که اینم دوباره مثل همون فیلم قبلی چند تا اسم چیز مختلف داره. اسمش اپننت هست به انگلیسی که میشه حریف،
حریف.
ولی ده. رو پوستر فیلم عنوان دشمن قید شده
به فارسی.
به فارسی آره، به فارسی.
به زبانهای دیگه اسم دیگه نداره.
اومدم یه چیزی از خودم در بیارم ولی گفتم شاید یکی مثلا بدون اون زبونه رو.
یه بخشی از صدای این فیلم هم بشنویم.
اون شب قرار بود یه مهمونی داشته باشیم، همه رو دعوت کرده بودیم، یه تکیلا هم گرفته بودیم، خیلی وقت بود دلم میخواست یه جشنی بگیریم بی خیال همه چیشیم. یهوی شوهرم اومد خونه، سر تا پاش خونی بود، همه ما شوکه شده بودیم، دخترها همینجور گریه میکردن. بهش گفتم دیگه بعد از اینجا بریم، هرچی تونستیم رو جمع کردیم، سگمون رو گذاشتیم پیش همسایه، با ماشین خودمون رسوندیم مرز کردستان، بعدم راه قاچاق دیگه اومدیم اینجا.
خب از این بخش از فیلم مشخصه که این هم
قصه فیلم راجب مهاجرته و پیمان معادی هم اتفاقا تو این فیلم بازی میکنه، نقش یکی مرد این فیلم هست. فیلم محصول سوئده و داستان پیمان معادی کشتیگیریه که همراه با همسرش که این خانومه بود که الان داشت توضیح میداد و دو فرزند نوجوانش غیرقانونی میرن پناهجو میشن در سوئد و حالا ماجراهایی که اونجا دارن برای پناهندگی. کارگردان فیلم آقای میلاد عالمی، قبلا یه فیلم ساخته بود 6-7 سال پیش به اسم The Charmer، افسونگر، اون یه دونه اسم بیشتر نداشتش. اون هم باز راجع به پناهندگی و پناهجویی بود. خود این آقای کارگردان هم از 6 سالگی در کمپ‌های پناهندگی تجربه زندگی رو داره.
بسیار خب، پس عملا یه جورایی میشه گفت از تجربیات خودش هم استفاده کرده.
حتما.
توی این فیلم. بسیار خب، ممنونم ازت. مهدی طاهباز همراه با ما بود، کمی از جشنواره فیلم برلین صحبت کرد.
با کنشگاه تو زخمات انگیزتن، نترس و پاشو وقت فریاده، موها تو وا کن شهر رو زیبا کن، به رقصی ایران پشتت ایستاده، با هات میمونم تا پای جونم، کوه غماتو بذار روشونم، تو هم هرچی شد بمون کنارم، بگیر دستامو تا کم نیارم. نظر یه لحظم رویاهات بیفتن از سرت، فقط کم نیار هرچی شد، نگذر از باورت، بهت قول میدم شب میره صبح میشه دوباره، تقویم ما بعد از این فصل خون
هم. یه پیامی بدم از طریق برنامه توفرشید به این آقایونی که اسم خودشون گذاشتن مراجع تقلید، یه اسم پرتوم تراق، هر کدوم بالای 80-90 سال سن دارن، ریشی که به زمین داره کشیده میشه، عمامه هایی که هر کدوم 50 متر پارچه و خدم و حشم و بیت و بگیر و ببند. 1,000,000 این ظلمی که الان به مردم داره میشه و این فشار اقتصادی اگه زمان شاه میشد، آقایون کفن می پوشیدن و وا اسلاما می کردن و وا خلقا و وا مردما می کردن، الان کجان که مثل موش خزیدن به سوراخ و صداشون در نمیاد؟ حساب شما را مردم ایران خواهند رسید. به قول آیت الله جوادی آمودی، همه تونو می ریزیم تو دریا.
فرد و فساد گرونی
میریم تا سرنگونی.
من خودم خارج از ایران زندگی میکنم، اما خواهرزاده ای دارم که دچار بیماری سره و از 2 ماهگی داره دارو مصرف میکنه و داروهاش آنچه که در ایران داره تولید میشه که متاسفانه انقدر بیکیفیته که این بچه به تشنج میفته. خوشبختانه خواهر من که میتونه تهیه بکنه مثلا از عراق یا پاکستان یا کشورهای اطراف با دلار 5000 تومان میتونست تا یه جایی این بچه رو برسونه، ولی الان با دلار 50000 تومان من نمیدونم که چند تا از این خواهرزاده های من در ایران تحت تاثیر همچین چیزی قرار میگیرن. و این فقط سرعه، شما بخوان تا داروی شیمی درمانی، تا داروی MS، تا بیماری های خاص، و خدا لعنتشون کنه.
فقر و فساد گرونی
میریم تا سرنگونی.
خب از قیمت دلار و سکه گفتیم، اونا به جای خود از قیمت باقی اقلام و کالاها هم بگیم که اونا هم پشت سر دلار از دیوار راست بالا رفتن و یه قیمتای میشنویم که اصلا حتی فکر کردن به صفرشون هم وحشتناکه، چه برسه به اینکه یکی بخواد این همه پولو جمع کنه اون کالا رو بخره. مثلا این هفته خبر دادن قیمت 1 کیلو گوشت خورشی گوسفندی از 500000 تومان هم بیشتر شده. حتی صحبت کردن درباره‌اش هم ترسناکه ها. و ترسناک‌تر هم میشه وقتی بدونیم چند روز پیش روزنامه سازندگی فقط به خاطر اشاره به گرونی گوشت در صفحه اول خودش توقیف شد. یعنی نه فقط نمیتونیم بخریم که صحبت هم ازش نمیتونیم بکنیم. یه چنین مملکتی ساختن عزیزان. این روزنامه روز دوشنبه همه صفحه اول خودش رو به گرونی گوشت اختصاص داده بود و تیتر زده بود طغیان گوشت. و این تیتر ظاهرا به مزاق مسئولین مراقب مطبوعات خوش نیامد و روزنامه رو بستن. یعنی ببین به سر مملکت و اقتصادش چی اومده که 1 کیلو گوشت گوسفند آقا خانم شده 500000 تومان، بعد یه روزنامه هم راجبش مینویسه میبندنش. من نمیفهمم واقعا اگه این کارت های بانکی و این دستگاه های پوز فروشگاهی و اینا نبود، اون وقت واقعا شاید بهتر مشخص میشد که چه اوضاع قاراشمیشی حاکمه با این عدد و رقم ها دیگه. اون وقت احتمالاً برای مثلا یه خرید از مثلا یه قصابی سوپرمارکت باید با یه فرغون پول میرفتی تو مغازه. راستی یادتونه هفته پیش گفتیم آقای فرزین مدیر کل بانک مرکزی گفته من رسیدن قیمت دلار به 46 هزار تومان رو قبول ندارم؟ آره همین هفته پیش بود. آره 4000 تومان پایین تر بود. این هفته مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی هم همین سنت من قبول ندارم رو در تصحیح از استاد فرزین به جا آورد و اومد گفت ایشون هم این گوشت کیلویی 500000 تومانی رو قبول نداره. اینا
در فضای مجازی میان فضا سازی میکنن، ولی نمیان بگن که آقا گوشت مخلوط درجه 1 داره دولت میده کیلویی 220000 تومان، گوشت چرخ کرده 170000 تومان، گوشت مخلوط گوساله 192000 تومان.
بله کلا مردم سالهاست دارن با این اعداد و ارقام و درآمدها و مخارج غیر واقعی و تخیلی زندگی میکنن. کلا همه چی در ایران شبیه توهمه. درسته اینا به نظر اصلا واقعی نیست، شبیه کابوسه، اما کابوسی که توی بیداری داریم زندگیش میکنی. کاش واقعا یه دفعه از خواب پاشیم یه نفس راحتی بکشیم که اینا همش خواب بوده، اما خب نیست. و تجربه زندگی تو جمهوری اسلامی به ما نشون داده تنها واقعیت جمهوری اسلامی همین افزایش قیمت‌های تخیلی و فقر کابوسوار مردم میشه. هرچند مقامات مثل بقیه فجایعی که درست کردن تکذیبش کنن و بگن واقعی نیست مثل همینشون. یا مثلا همین روزا که خب نزدیک عید نوروزم هست، قیمت پسته هم برق سفاز از کله مردم پروند. اگه ناراحتی قلبی چیزی دارید قیمتشو نشنیدید، چند ثانیه خواهشن گوشاتون رو بگیرید. قیمت پسته شده کیلویی 1000000 تومان. آقا خانوم خیلیه ها، 1000000 تومان 1 کیلو پسته آخه. حالا تا بوده خب پسته گرون بوده همیشه، ولی دیگه هیچ وقت اینجوری نبود، اینجوری گرون نبوده حتی نشه به خریدنش فکر کرد. من نمیدونم دیگه، احتمالاً امسال ظرفای آجیل خوری ضد سرقت ضد گلوله اینا به بازار میاد دیگه. شب تو مهمونیای عیدم اونا که هنوز وسشون نمیرسه 200 گرم پسته بخرن برای شب عید، احتمالاً با ارائه چه میدونم کد ملی نفری 3 تا پسته 2 تا بادوم تحویل میدن به مهمون، آخر مجلس هم پوستشو باید تحویل بدی که بعدن پسته تحویلی رو یواشکی نبری بیرون تو بازار بفروشی. والا دیگه دونه کلی میارزه الان. برای اینکه بفهمین گرونی یعنی چی؟ به این فکر کنید که یه کارگر با حقوق 6.5 میلیون تومانی با درآمد یک روز کارش تقریبا میتونه 200 گرم پسته بخره. 8 ساعت کار مفید، یه مش کوچولو پسته. این است جمهوری اسلامی. تو این وضعیتی که برای مردم درست کردن، وقتی خون مردم به جوش میاد، عصبانی میشن، کارد به استخونشون میرسه، میان اعتراض میکنن، شعار میدن، تنها عکس العمل حکومت اینه که میگن اینا از غرب و دشمن خط میگیرن، نمیدونم تجزیه طلب، دنبال لغ شدن، از این حرفا. بعد شما خودتون یه جوری تو این 44 سال مردم رو لغ کردید، حتی قبایل ناشناخته‌ای که وسط جنگلا زندگی میکنن با یه برگ خودشون رو میپوچونن از مردم ایران پوشیده ترن. پس اونی که دنبال لخت کردن مردمه خود شما این آقایون نظام جمهوری اسلامی.
دیوانگی زین بیشتر، زین بیشتر دیوانه جان، با ما سر دیوانگی داری اگر دیوانه جان. در اولین دیدار هم بوی جنون آمد ز تو، وقتی نشستی اندکی نزدیکتر دیوانه جان. چون می نشستی پیش من گفتم که اینک خیش من، ای آشنا با چشم من با یک نظر دیوانه جان. گفتیم تا پایان بریم این عشق را با یک سفر، عشقی که هم آغاز شد با یک سفر دیوانه جان. کی داشت از اما جنون در کار خیش از چند و چون، قید سفر دیوانه جان، قید هزار دیوانه جان. با بس را با باجه هایی تازه منا می کنی، روزی بیامیزی وگر با یک دگر دیوانه جان.
به خاطر نابسامانی هایی که در وضع اقتصاد و معیشت مردم وجود دارد، بعضی ها فرصت پیدا می کنند برای منفی باپی.
گفتن گوشت 509 هزار تومانی که بسته بندی شده است، گوشت لوکسیه که دیگه چربی و دنبه و استخوان و اینا نداره، یه گوشت خالصه.
کار مردم به کجا رسیده که برای خرید گوشت و مرغ همچنین مایحتاج خود بروند به صورت قسطی 5 ماهه بدون نیاز به ضامن از فروشگاه هفت در مشهد خرید کنند. واقعا متاسفیم.
امروز با دلار 50 هزار تومانی، با لوازمای گرون، از صفحه کلاج، از همه چی، از لنت ترمز و همه چیزای آشغالی که با قیمت چند برابر به ما میفروشن، اصلا فضایی برای فعالیت نیست.
گستاخ کشیده شدن مردم به خاطر یک کیلو گوش، این هم از طریقه مردمداری دولت.
یک کیلو پرتقال، 3 تا دونه سیب و 4 تا موز شد 103 هزار تومان. لعنت بر جمهوری اسلامی، مخصوصا خامنه ای.
دوستان، یکی از اتفاقاتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی افتاد، تحلیل‌ها و نقد‌های صریح و جالبی بود که از متخصصین و استادان دانشگاه داخل ایران درباره این جنبش منتشر شد. یکی از این افراد محسن رنانی، استاد دانشگاه و از اقتصاددانای قدر کشوره، که هفته پیش یه مقاله خیلی مهمی منتشر کرد و توجه‌ها رو به خودش جلب کرد. جالبه که رنانی در ابتدای مطلبش میگه که این مقاله رو که عنوانش هم هست سقوط، 2 ماه پیش نوشته، ولی به خاطر محتوای خاص و هشدارهای جدی که توش مطرحه، اول ترجیح میده که این مقاله رو از طریق جواد ظریف به دست خامنه‌ای برسونه تا حداقل بخونتش. ولی خب ظاهرا ظریف همین چند روز پیش خبر میده که این پروسه رسوندن مقاله به رهبر نظام شدنی نیست و معظمله حتی در این حد که بیاد هشدارهای متخصصین رو بخونه هم انعطاف‌پذیر نیست. بنابراین آقای رنانی تصمیم گرفت مقاله رو برای عموم منتشر کنه و توش همونطور که گفتم هشدارهای عجیبی داده. ایشون توی مقاله گفته که سقوط یک نظام 4 مرحله داره. مرحله اولش میشه سقوط کارآمدی، که خب این دیگه نیازی خیلی به توضیح نداره، با یه نگاه به وضع مملکت و فجایع اقتصادی و میزان فساد همه میدونن که اینا تنها چیزی که ندارن کارآمدیه. پس مرحله اول سقوط، که سقوط کارآمدی مدت هاست تو مشت ملت و جمهوری اسلامی سال هاست در این زمینه ترکونده. مرحله دوم سقوط از نظر ایشون چیه؟ مرحله دوم سقوط شایستگیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شکوه، ارزشمندی، مشروعیت اخلاقی مدیرا، ساختار نظام توی ذهن اعضا یا بازیگران یا ذینفعانش فرو بریزه. یعنی اونایی که تو نظام هستن هم به این باور برسن که این ساختار دیگه حتی ارزشمندی و شایستگی لازم رو برای ادامه فعالیت نداره. مصداق اعلای این هم که خب این همه ریزشیه که در نظام اتفاق افتاده و باورمندان نظام از همون دهه 60 دونه دونه شروع کردن به ریزش دیگه. حتما دور بر خودتون شما زیاد از اینطور افراد رو دیدید یا میبینید و گفته میشه حتی تو بدنه یه نهادی مثل سپاه هم تعداد افرادی که این نظام رو دیگه شایسته طرفداری نمیدونن کم نیست. اما مرحله سوم مرحله سقوط نمادهاست و اتفاقا دکتر رنانی میگه این مرحله کلش با شروع جنبش مهسا صورت گرفت. سقوط نمادها یعنی تو همین 5-6 ماه گذشته این مرحله شروع شد، به اوج رسید و تموم شد، رفت به کارش. مصادیق این سقوط هم جالبن دیگه. مثلا چیا؟ مثلا کارهایی مثل آتیش زدن بنرها یا مجسمه‌های حکومتی، سرپیچی از حجاب اجباری توسط طیف وسیعی از زنان، به نمایش گذاشتن عکس‌های بدون پوشش سر توسط زنان برجسته و مشهور، شادی مردم از شکست تیم ملی فوتبال، نخوندن سرود ملی در مراسم مختلف، عمامه پرانی، تحریم جشنواره‌های حکومتی، خلوت شدن شدید راهپیمایی‌های حکومتی، آسیب دیدن یا برداشته شدن عکس‌های رسمی از دیوار بسیاری از مکان‌های عمومی، برداشتن عکس‌های رسمی از بسیاری از مغازه‌ها، اینکه دانش آموزا عکس‌های اول کتابا رو پاره کنن و فیلم اون رو در فضای مجازی پخش کنن، اینکه هنرمندای نامداری که توی یک جشنواره هنری حکومتی شرکت کرده بودن یک به یک اعلام پوزش‌خواهی کردن، اینکه هنرمندا و سایر افراد نامدار تلاش می‌کنن از هر گونه فعالیتی که نماد همکاری با حکومت پرهیز کنن، یا مثلا تبدیل شدن شعار نمادین مرگ بر دیکتاتور به شعار محوری اعتراضات، یا اینکه دیگه کسی تو محیط‌های عمومی و نمیدونم مدارس تمایل یا جرأت نداره بخواد سرود سلام فرمانده پخش کنه، اینکه دیگه پشت شیشه هیچ خودروی خصوصی و شخصی نمادها و تصاویر حکومتی رو نمیبینیم، یا اینکه هر شب روی دیوارهای شهر شعار نوشته میشه صبح پاک میشه. همه اینها و ده ها مورد دیگه که توی حالا اصل مقاله هست مصادیق سقوط نمادهای این نظام هستند که اتفاق افتادن و داریم قشنگ لمسشون میکنیم. اما بعد از ترکوندن نمادها مرحله بعد که آخریش هم هست مرحله سقوط ساختارهاست که دکتر رنانی میگه الان در ابتدای اون هستیم. ایشون میگه نشونه ورود به این مرحله کاریکاتوری شدن رفتارهای نظامه. مثل چی؟ مثلا نظام میبینه الان اگه اسم ستاد امر به معروف و نهی از منکر رو بیاره مردم ترش میکنن، میاد چیکار میکنه؟ اسمش عوض میکنه، میذاره چه میدونم قرارگاه زیست عفیفانه، یا چی؟ یا در مقابل این جو اعتراضی که تو جامعه هست در زمینه حجاب اجباری میاد چیکار میکنه؟ میاد خانم ها رو تهدید میکنه مثلا بانک ها به خانم های بی حجاب خدمات ندن یا کارت ملیشون نمیدونم فریز بشه کار نکنه. همه اینا علائم ورود به این دوره است. ولی اینکه این دوره و اون ساختارهایی که باید سقوط کنن تا کلن سقوط نظام مسجل بشه چقدر طول میکشه الان از نظر ایشون، یعنی از نظر آقای محسن رنانی، قابل پیشبینی نیست. در این مقاله ایشون حوادثی رو لیست میکنه و میگه اتفاق افتادن یا نیفتادن و اینها میتونه در وقوع این سقوط مؤثر باشه. مثلا از نظر ایشون اینکه عاقبت جنگ اوکراین چی میشه و برادر پوتین بر اساس نتیجه اون جنگ چه تصمیمی در مورد نظام میگیره خب خیلی مهمه. یا اینکه بعضیا کی و چطور بخوان ریغ رحمت رو سر بکشن هم میتونه واقعا مؤثر باشه تو این سقوط. دیگه معاملات پشت پرده اسرائیل با عربستان، میزان جفتکای هسته‌ای نظام، یا اینکه با وجود این حجم از اجماع جهانی که خب بعد از این جنبش زن زندگی آزادی علیه حکومت ایران ایجاد شده در پشت صحنه چه تفاهمی بین قدرت‌های بزرگ صورت می‌گیره، این خیلی مهمه. و البته اینکه مردم فشار اقتصادی کمرشکن فعلی رو تا کی میتونن تحمل کنن و اینکه نظام با قیمت بنزین که مثل دقیقاً مثل یه شمشیر دولبه رو دستش مونده چیکار میخواد بکنه. همه اینها از نظر ایشون عوامل تاثیرگذار روی این سقوط هستن که حتی وقوع یک یا چند تاشون میتونه از جمهوری اسلامی فقط یک خاطره بد به جا بذاره توی ذهن و حافظه جمعی ما ایرانی ها.
بغزه این صدای شبگیر آواز هر ترانه بغزه سکوت و فریاد زمزمه شبانه با ما بگو که هر بار از حادثه گذشتیم در شاره ها نشسته بیدار تازیانه
بیگر چه مانده باقی از روزهای رفته در سوگ هر پرنده خالی شد آشیانه افسوس بود و حسرت از پرچه می نوشتیم ما ایم و بیقراریم در بازی زمانه
بازه ای صدای شبگیر آواز هر ترانه بغزه سکوت و فریاد زمزمه شبانه با ما بگو که هر بار از حادثه گذشتیم در شاره ها نشسته بیدار
داستان ما ساده شروع شد با یه جای خالی با خالی جای دخترکی شاد و ساده که دستان زمخت زور جلاد شدند و او در معصومانه ترین حالت ممکن با تصویر بیجون و باند پیچی شدهش روی تخت بیمارستان تبلور بیغلغش روزگار تلخ ما شد و وادارمون کرد تا در بی پیرایه ترین اعتراض ممکن بغضهامون رو به فریاد تبدیل کنیم و توی خیابونها به دنبال از دست رفته ترین حقوق انسانی مردممون بگردیم. ما اهل خیابون نبودیم. ما هم دوست داریم صبحها در امن جامعه انسانی پیرامونمون با لبخند و امید زندگی‌های ساده خودمون رو شروع کنیم و شب که سر به بالین میذاریم چشمامون به امید رویاهای شیرین و عادی شبانه خستگی تلمبار شده رو پشت سر بذارن و روی هم بیان. اگه بعدها پیچیده شد همه چی، اگه پای خون و جون اومد وسط و انسانهای زیبا سیرت و بی پیرایه با نثار آزادی و عشق و جون و امنیت خودشون به قهرمانهای داستانهای کودکان آینده تبدیل شدن و اگه سادگی انکار ناپذیر ما تبخیر شد و خشمگین شدیم و سوختیم و سوز دلمون آتش کشید به بود و نبودتون، تقصیر ما نبود. ما هنوز هم شخصیت‌های همون داستان ساده‌ای هستیم که توی اوجش خواننده رو غافلگیر می‌کنن. هرچه هستیم روشنیم و بی‌خدشه و به بهانه شعاری و فریادی برای هم شعر می‌گیم و دست‌هامون رو به سوی شما مشت می‌کنیم، چون که باور داریم توی این سادگی و بی پیرایگی دنیایی از پیچیده ترین آرزوها و رویاهای نوع بشر مستتر شدن.
چه روشن چه بی سایه دل باختیم، چه ساده چه ساده غزل ساختیم، چه ناباور از آخرین سطر شب طلوعی دوباره در انداختیم. چه بی خاطره بی نفس بی نگاه کبوتر پراندیم از عمق چا، نه از نامه ای عطر یاری رسید، نه چنگ پلنگی خطی زد به ما. بکش نهر تا اوج ناروزگار، خوشا آخرین رقص بر بامداد. بکش نهر تا اوج ناروزگار، خوشا آخرین رقص بر دستان به با. بگیر از درختان بی سر سرا، ستاره میان دار میدان نشد در این قهسار صدا و چرا. در این شب به شب هفته دل گداز، صدا را به نان نفس بر نباز. در
بکش نعر تا اوج ناروزگار، خوشا آخرین لحظ بر بام دار. بکش نعر تا اوج ناروزگار، خوشا آخرین